در میکروفون خبرساز نقش حاج قاسم در قبال حمایت از مقاومت در عراق، فلسطین، لبنان و سوریه را بررسی میکنیم. همراه میشویم با تحلیلگران و تحولات دردناک غزه در دایه اتفاقات سوریه را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از انتخابات سوریه که ممکن است 4 سال طول بکشد و چرایی آن خواهیم گفت. دریچه مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی، روزی که توطئه‌های دشمنان پس از چند روز آشوب و فتنه با حضور مردم ایران اسلامی در میدان خونسا شد، روز گذشته در سراسر کشور برگزار شد. 9 دی ماه در سال 1388 یادآور فصلی نو در تجلی پیوند امت با آرمان‌های بلند امام و رهبری، دفاع و پشتیبانی همه جانبه از ارزش‌های اسلامی و مردم سالاری دینی و جلوه زیبایی از ولایت مداری بود. روزی که در تاریخ به عنوان نماد بصیرت و ولایت مداری ایرانی ها ماندگار شد.
مقاومت رو از خیلی وقت پیش شروع کردیم و هنوز هم در خط آقا هستیم.
ملت امام حسین خواب نیست، غفلت نمی‌کنه.
یادمون باشه در تاریکی های فتنه نگاه ما باید همراه با بصیرت باشه.
همنسلای من اینه که باید ملت ایران پشت هم وایسن.
تهرانی های حاضر در میدان امام حسین علیه السلام، پرچم ایران و تصاویری از رهبر معظم انقلاب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای انقلاب را در دست داشتند.
سردار سلیمانی فرموده ایران حرم است و ما باید از این حرم حفاظت کنیم.
اگر این حرم باقی بمونه، حرم‌های دیگر هم باقی میمونه. اصل کار اینجاست. حاج قاسم برای عزت مردم تلاش کرد، خدا هم عزیزش کرد.
بدون تردید فتنه 88 خطرناکترین توطئه طراحی شده با حجم سرمایه گذاری دشمنان به مدت 2 دهه علیه انقلاب اسلامی و نظام دینی از ابتدای پیروزی انقلاب محسوب می شود که با حضور به موقع مردم بصیر ما در صحنه و رهنمودهای داهیانه حضرت امام خامنه ای مدظله العالی که بیشک یکی از نعمتهای بیبدیل و گرانسنگ الهی برای ملت ایران، جهان اسلام و تمامی بشریت در عصر حاضر است، با شکست مفتزهانه دشمنان داخلی و خارجی مواجه گردید. حالا مردم انقلابی ایران اسلامی امسال پس از 15 سال با بزرگداشت این حماسه باری دیگر ولایت مداری و بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.
بگیم که بگیم هم اتحاد هستیم، همه پشت همیم.
9 دی روز بصیرت، میثاق امت با ولایت هست.
در روز 9 دی سال 1388 ملت ایران با مشارکتی بی سابقه نشان دادند که فراتر از اختلافات سیاسی و اجتماعی، در برابر تهدیدهای بنیادین به ارزش‌های مشترک متحد عمل می‌کند. حضور گسترده مردم در خیابان‌ها نوعی رفراندوم غیر رسمی بود که تیان مردم بار دیگر بر اصول آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.
مردم خیلی بی سابقه اومده بودن.
از شدت جمعیت داشتم خفه می‌شدم.
اجازه نخواهیم داد دشمنان فتنه ها رو تکرار کنه.
دیروز نیز پس از 15 سال مردم ایران اسلامی در سراسر کشور با حضور در میدانهای اصلی شهرهای خود 9 دی ماه را گرامی داشتند و بر حمایت خود از انقلاب و آرمانهای شهدا تأکید کردند.
تا رهبرمون رو داریم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
92
متولد 1394. به خاطر اینکه ما به دشمن ثابت کنیم که نسل آرمانی ها و نسل حاج قاسم هنوز ادامه داره.
حالا من اون موقع که نبودم، ولی حداقل الان که میتونم خودمو ثابت کنم.
ما همیشه هستی پای کشورمون میمونیم. مرگ در آمریکا.
سختی رو تحمل میکنید. فقط کشورمون دست بیگانگان نیفته.
تحمل مشکلات خیلی راحت تره.
ما نمیخوایم کشورمون مثل سوریه
بشه.
شنوندگان عزیز، در خصوص اهمیت حضور نسل پس از فتنه 88 و حماسه روز نهم دی گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا افشار، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، از سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر افشار، بسیاری از کسانی که دیروز در سالگرد این حماسه شرکت کردن اصلا در سال 88 یا متولد نشده بودن یا اینکه خردسال بودن، اما نوع نگاه و زاویه اونها با آنچه که حفظ انقلاب میگفتن واقعا قابل تأمل بود. بفرمایید که نسل جوان امروز چگونه میتونه ارتباط معناداری با حماسه نهم دی برقرار بکنه؟ چه باید کرد که نسل جوان و نسل آینده در واقع این حماسه رو درک کنند؟
جوان‌ها حالا نه فقط بحث نهم دی، کلاً حوادثی که قبل از اون بوده، از اول پیروزی انقلاب و جریان ترورها و دفاع مقدس و مسائل بعدی رو با دقت دنبال می‌کنن. بالاخره این حوادثی که در تاریخ معاصر ما و بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده و همه مایل هستن که آشنایی‌های کلی با اون داشته باشن. البته ما در تبیین این حوادث نقطه ضعف‌هایی داریم، چون این تجربه گذشته می‌تونه ملت ما رو آشنا کنه با دشمنی هایی که بوده و بصیرت افزایی در چارچوب تجارب حاصله بیشتر بشه در جامعه ما و مقابلشون با توطئه های جدید به خصوص جنگ شناختی و جنگ نرم دشمن سامان بهتری پیدا کنه. چون حماسه این نهده یک پدیده بسیار نادری بود در طول پیروزی انقلاب، ما همچین جمعیتی رو تو این شرایط قوارالود و فتنه انگیز نداشتیم. این نشون میده که انقلاب ریشه در عمق وجود و جان مردم داره، اعتقادشون به خصوص به مبانی دینی و بالاخص حماسه عاشورای حسینی. ولی میبینیم که این عکس العمل همچنان میدرخشه و جوانهای ما هم قطعا به شناخت اون نیازمند هستن، به ابعاد اون، مقدماتش و فرایندی که طی شده منتهی شد به نهم دی لازم هستش که مردم ما بیشتر باش آشنا بشن.
بازخوانی حماسه نهم دی چه اهمیتی داره و چه پیامی برای امروز ما داره؟ آیا نهم دی رو باید در کنار رویدادهایی مثل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قرار بدیم یا این رویداد جایگاه متفاوتی در تاریخ معاصر ایران داره؟ چرا باید به تاریخ روز نهم دی توجه کنیم و این روز رو زنده نگه داریم؟
همونطور که عرض کردم، این اهمیت و ضرورتش برای آشنایی مردم به خصوص نسل جوان ما با این رویدادها و حماسه ها لازم هستش تا از طریق این شناخت دشمن شناسی و بصیرت افزایی در جامعه ما عمق بیشتری پیدا بکنه و گول نخورن به واسطه هر حادثه ای که اتفاق میفته یا فریب افکار عمومی در جنگ شناختی و رسانه ها به خصوص فضای مجازی با هزینه های بسیار بالایی که دشمن انجام میده نتونه اون سناریوهای خودش رو پیاده سازی بکنه و مردم به عکس العمل مناسب و مطلوبی رو در مقابل این توطئه های جنگ نرم دشمن داشته باشن. این قطعا حوادثی مثل نهم دی میتونه این همچین پشتوانه نظری و تجربی باشه برای مردم و نسل جوان ما.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از تماس شما، امیدوارم موفق باشید. خداحافظ شما.
میکروفون خبرساز.
نقش حاج قاسم در قبال حمایت از مقاومت در عراق، فلسطین، لبنان و سوریه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سردار شهید سلیمانی در طول چند دهه خدمات ارزنده‌ای را به جبهه مقاومت از عراق گرفته تا لبنان، فلسطین و سوریه ارائه کرد. خدماتی که رهبران ارشد مقاومت آنها را جاودانه و همیشگی می‌دانند و این در حالی است که ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایادیشان از رهگذر ترور حاج قاسم و همرزمانش به دنبال پایان دادن به مسیر آنها بودند.
اون حادثه قرارداد ننگین کم دیوید را همه دیدن.
امکانش این چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردون؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا باید ایستاد، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد.
اشتباه استراتژیکی که آمریکایی‌ها در این زمینه مرتکب شدند این بود که هیچگاه درک نکردند حاج قاسم سلیمانی نه یک شخصیت که یک مکتب است، مکتبی که برای همیشه ماندگار خواهد شد و سلیمانی‌های دیگر را تربیت کرده و پرورش خواهد داد. تحولات 5 سال اخیر در جبهه‌های مختلف نبرد از غزه گرفته تا عراق، یمن و لبنان به خوبی گویای این حقیقت است.
از فلسطین چی میخوایم؟ منافع شیعی داریم؟ نه، بالعکس، اگه امروز در فلسطین کسی اظهار شیعی بکنه ما باش کار نمیکنیم.
ما به توفیق الهی، به فضل الهی از محدودیت اختلاف مذهبی عبور کردیم. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
واقعیت این است که حاج قاسم سلیمانی پیش از شهادت خود خدمات ارزنده‌ای را به جبهه مقاومت ارائه کرد. او در زمینه تحقق پیروزی بر تروریسم تکفیری داعش در عراق نقش مهم و تعیین کننده‌ای را ایفا کرد، درست در زمانی که تروریست‌های تکفیری داعش به پشت دروازه‌های بغداد رسیده بودند. این حاج قاسم سلیمانی بود که ندای عراقی‌ها را برای کمک رسانی به این کشور لبیک گفت و این در حالی است که نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق گفته:
ما در عراق شهید حاج قاسم سلیمانی را شهید مقاومت و شهید عراق می‌دانیم. قلت هم آن است که او با تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و با عقل و تدبیر و دلایت خود کاری کرد که هیچ کس نمی‌تواند تصور آن را بکند. هیچ کس نمی‌تواند تصور کند حاج قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی ایران چه حمایت‌هایی را در دوره‌های زمانی مختلف از عراق به عمل آوردند. او شهید مقاومت در یمن، سوریه، عراق، لبنان و بحرین است.
حاج قاسم سلیمانی در پیروزی‌های متعدد علیه تروریسم تکفیری نقش‌آفرینی داشته و به دلیل همین نقش‌آفرینی‌های گسترده در جبهه‌های مختلف مقاومت منطقه بوده است که از شهید سلیمانی تحت عنوان سید الشهدای مقاومت یاد می‌شود.
خدا ان شاء الله درجات شاهد کنه. خدا ما رو به اینها ملحق کنه ان شاء الله. ما رو قدردان اینها قرار بده. توجه او و دعای او و شفاعت او رو انشاءالله نصیب ما. همچنان که در دنیا با هم خیلی خوب بودیم، خیلی رفیق بودیم، خدای متعال کاری کنه که در قیامت هم همجور باشه، خیلی خوب باشه، خیلی خوب باشه با ما، خیلی رفیق باشه با ما انشاءالله.
تحلیلگران
ارتش رژیم صهیونیستی با انفجار یک ربات بمب‌گذاری شده در محوطه بیمارستان کمال عدوان واقع در شمال نوار غزه بار دیگر جنایات خود علیه مردم بی‌دفاع فلسطین را به نمایش گذاشتند. این خبر دنیا را دچار حیرت کرد. مگر می شود تا این حد دناعت و خوی وحشیگری؟ مدیر بیمارستان های نوار غزه اعلام کرد با نبودی کمال عدوان همه بیمارستان های شمال غزه از خدمت رسانی خارج شدند. از سوی دیگر جهان در بازی رسانه غرب در حالی نگاهش را به سوریه دوخته است که صهیونیست ها جنون‌آمیز در غزه در حال نسل کشی هستند. فیلیپ لازارانی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آن روا میگوید:
نوزادان در غزه در حالی به خاطر سرمای هوا میمیرند که تجهیزات گرمایشی پشت گذرگاه‌های باریک مسدود شده است. نوزادان در نوار غزه به دلیل هوای سرد و نبود سرپناه در حال یخ زدن هستند. در همین حال پتو، تشک و سایر لوازم زمستانی ماهاست که در انتظار دریافت مجوز ورود به غزه است. باید تدارکات اساسی به غزه به صورت فوری وارد و آتش بس برقرار شود. تا کنون 4 نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه به دلیل سرمای شدید هوا و شرایط نامناسب زندگی در چادر یخ زده و جان خود را از دست دادند.
در همین حال منابع پزشکی و الجزیره گزارش دادند که تعدادی از کادر پزشکی بیمارستان کمال‌الادوام در جبالیا در شمال نوار غزه در آتش سوزی که نیروهای اشغالگر در بیمارستان به راه انداختند و به بخش‌های وسیع از آن سرایت کرد جان باختند. پیش از این خبرنگار الجزیره گفته بود
نیروهای رژیم صهیونیستی بیمارستان کمال ادوان را آتش زده و پس از ساعت‌ها محاصره به آن حمله کردند و از مسئولان این بیمارستان خواستند که کادر پزشکی، بیماران و همراهان را همزمان با تیراندازی و شلیک گلوله تانک‌های اطراف آن خارج کنند. اشغالگران 350 نفر از جمله 180 کارمند و 75 بیمار و همراهان آنها را داخل بیمارستان بازداشت کردند و چند نفر از آنها را ربودند و به منطقه نامعلوم بردند.
شنوندگان عزیز، در مورد تحولات دردناک غزه در سایه اتفاقات سوریه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکان خانم لک و همچنین شنوندگان فریخته جهان سیاست، در خدمتون هستم.
ممنونم آقای دکتر نجار. به نظر میرسه که غزه در هیاهوی سقوط سوریه و اخبار پس از اون به حاشیه رانده شده و رژیم صهیونیستی فرصت جدیدی رو پیدا کرده تا نسل کشی خودش در غزه رو کامل کنه. بفرمایید نظر شما در این خصوص چه هست و اینکه رژیم صهیونیستی از این همه جنایت در غزه چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
رژیم صهیونیستی بنا به بحران‌های متعددی که داره و سعی میکنه با سانسور رسانه‌ای اونها رو مخفی نگه داره، سعی داره با نسل کشی که در غزه داره صورت میده، با از بین بردن زنان و کودکان، با آمار نزدیک به 60 هزار شهید در غزه، حداقل خیال خودش رو از این منطقه راحت بکنه. اما یک نکته در این میان هست. اون نکته اینه که رژیم صهیونیستی بارها و بارها کشتار اینچنینی انجام داده، از صبرا و شتیلا تا قانا، از غزه تا کرانه باختری و تا از بین بردن روستاهایی که در فلسطین دیگه حتی نه نامی از اونها مونده نه اثری از اونها باقی مونده. اما چه شد؟ باعث شد مقاومت قدرتمندتر بشه، مقاومت ایستاده و پیروزتر شده، مقاومت تونسته هر دفعه بنا به ایمان خودش، بنا به تکیه به نیروی مردمی که داره، با توان بیشتری ضربات محکمتری به رژیم صهیونیستی وارد بکنه.
بله، و بفرمایید که با توجه به اتفاقات بیمارستان کمال‌الادوان و اثبات پی در پی جنایت نسل کشی رژیم در غزه، یا شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و نهادها و سازمان‌های بشردوستانه هنوز به این نتیجه نرسیدن که شرایط غزه فوق اضطراری و جنایت نسل کشی اثبات شده، و بفرمایید که در این بین چرا دولت‌ها و کشورهای اسلامی اقدامی نمی‌کنن؟ آیا جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و کلاً در منطقه دیگه عادی شده؟
100% این جنایت‌ها عادی نشده. ملت‌ها بیدارن، ملت‌ها هوشیارن و ملت‌ها معترضن. ملت‌ها از حاکمان وابسته خودشون منزجرن، ملت‌ها از حاکمان مزدور خودشون شاکی هستن و این موضوع رو با راهپیمایی‌ها، با اعتراضات، در شعارهاشون، در پلاکارت‌هاشون ما میتونیم ببینیم و متوجه بشیم که در بین این کشورهایی که اسلامی هستن دو تا موضوع رو باید بررسی بکنیم. یکی حاکمیت اونهاست، یکی مردم. اینها همه از هر من الشمس نشون میده که دنیا به چه مسیری داره میره و جوابگوی اون چیه. خواستگاهایی که ملت‌ها دارن انجام میدن، مسیری که ملت‌ها دارن میرن، پیروزی‌هایی که ملت‌ها در محور مقاومت به دست آوردن و نشون دهنده اینه که ظلم با تمام توانش، با تمام هیبتی که داره، در برابر حق نمیتونه بایسته و محکوم به شکسته.
سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با این بخش از برنامه در جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
من هم با شما خداحافظی میکنم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
انتخابات سوریه ممکن است 4 سال طول بکشد. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
الجولانی سرکرده شورشیان سوریه با اعلام این موضوع که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه ممکن است 4 سال طول بکشد گفته که هر گونه انتخابات مسالمت‌آمیز نیازمند یک سرشماری فراگیر است. سوریه حالا در مرحله بازسازی قانون قرار دارد و صحبت‌های الجولانی اولین اظهار نظرش درباره جدول زمانی انتخابات آتی سوریه از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد در 8 دسامبر محسوب می شود. اما این اظهارات حتی واکنش مثبتی از سوی حامیان غربی الجولانی به همراه نداشته است.
افرادی که در این مرحله کنترل را به دست گرفتند نگرانم که بخواهند خلافت خود را به سبک داعش تشکیل دهند و این می تواند به یک آشفتگی بزرگتر از آنچه حتی تحت اسد بود تبدیل شود.
در حالی الجولانی از بازسازی قانون اساسی و انتخابات در سوریه سخن میگوید که به باور بسیاری از کارشناسان منطقه رژیم صهیونیستی نمیخواهد که سوریه متحد باشد. آنها خواهان هرج و مرج در سوریه هستند و رژیم اسرائیل تلاش های زیادی کرده تا این وضعیت را در سوریه به وجود بیاورد و هر کاری هم انجام خواهد داد تا مانع از شکل گیری یک دولت منسجم در سوریه شود. احمد اشعر رهبر گروه تحریر الشام:
ما هیچ برنامه‌ای برای حمله به اسرائیل نداریم. سوریه تهدیدی برای اسرائیل یا هیچ کس دیگری نخواهد.
احمد اشعر رهبر گروه تحریر الشام که در سرنگونی حکومت بشار اسد نقش تعیین کننده داشته به عنوان مهمترین مقام دولت انتقالی سوریه شناخته می شود. با سرنگونی بشار اسد بسیاری از کشورهای منطقه و جهان اعلام کردند که از یک حکومت دموکراتیک و مردمی در این کشور حمایت می‌کنند. این کشورها به برگزاری انتخابات حکومت برآمده از رأی مردم در سوریه تاکید کردند، اما باید توجه داشت الجولانی در سالهای گذشته سعی در گسترش روابط با آمریکا کرده بود و به نوعی خواستار توجه دولت مردان آمریکایی بود. جیمز جفری نماینده سابق وزارت خارجه آمریکا در امور سوریه:
جولانی در زمان ریاست جمهوری ترامپ پیام‌هایی را به آمریکایی‌ها ارسال کرد که در آنها رضایت آمریکایی‌ها و خروج گروهش از لیست گروهک‌های تروریستی را می‌خواست.
رهبر تحریر الشام در حالی از برگزاری انتخابات سخن میگوید که برخی از کارشناسان نیروهای بر سر قدرت در سوریه را با طالبان در افغانستان مقایسه کردند. احمد اشعر خود را منجی سوریه نمیداند و مدعی است که مردم سوریه خودشان کشور را نجات دادند و این در حالی است که در روزهای گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکایی پس از دیدار از دمشق گفتند که احمد اشعر عملگرا به نظر می‌رسد و واشنگتن تصمیم گرفته که جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری فرمانده تحریر الشام را لغو کند. باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور غرب آسیا:
ما همچنین درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه صحبت کردیم و احمد شر متعهد شد این گروه‌ها تهدیدی برای منافع آمریکا نخواهند بود.
احمد شر تاکنون با نام ابو محمد جولانی رهبر شبه نظامیان گروه هیئت تحریر الشام در سوریه در حالی سخن از بازسازی قانون اساسی و انتخابات می‌گوید که هنوز بخشی از سوریه تحت کنترل دولت انتقالی نیست. شمال سوریه عمدتاً تحت کنترل ترکیه و شرق سوریه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده کنترل می‌شوند.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم و خداوند یارو نگهدارتون.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت،
نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
کشور چند هزار ساله با تاریخ و تمدن غنی که همواره از اون به عنوان اولین ابرقدرت تاریخ یاد میشه. در کنار تاریخ غنی ایران عزیز، قدرت اقتصادی یکی از جلوه‌های قدرت کشورمون ایرانه. ایران قوی بودن بدون داشتن اقتصاد و زیرساخت‌های قوی امکان پذیر نیست.
مشکلات اقتصادی عمده‌ترینش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطقه، مشکلات بنگاه‌های تولیدی است، وجود تحریم‌های خارجی است که نقش این تحریم‌ها رو نباید نادیده گرفت و نتیجه اینها هم سختی معیشت طبقات پایین و متوسط است. لکن این بیماری‌ها هست، لکن بنیه کشور قوی است. چرا میگیم بنیه کشور قوی است؟ به خاطر ظرفیت‌های گسترده‌ای که در کشور وجود داره. این ظرفیت‌ها بعضی طبیعی است، بعضی انسانی است. لذا می‌بینید به خاطر همین ظرفیت‌هاست که ما در دوران سخت‌ترین تحریم‌ها، سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای همه جانبه‌ای که علیه کشور در زمینه اقتصاد وجود میاد، در همین دوران کشور توانسته چند هزار شرکت دانش بنیان به وجود بیاره. صدها طرح زیربنایی ایجاد کنه تو همین دوران تحریم. افتتاح‌های فراوانی داره انجام میگیره که شما میبینید اینها رو. اینا واقعی است. اینا وجود داره. داره کار انجام میگیره. در زمینه صنایع نظامی کارهای حیرت انگیز انجام میگیره. در زمینه مسائل فضایی همینجور. که دشمنان ما، مخالفین ما، همون کسانی که این تحریم ها رو تحمیل کردند و امیدوار بودند که ایران رو به خاطر این تحریم ها به زانو در بیارن، همون ها دارن اقرار میکنن، اعتراف میکنن که نتوانستن و کشور سر بال خودش ایستاده. این نشون دهنده این است که کشور بنیش خیلی قوی است. این چیزایی که عرض کردیم ما، اینا بخشی از ظرفیت‌های کشوره. حالا فرض بفرمایید که ظرفیت‌های مادی مثل معادن، جنگل‌ها، موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی، تا برسیم به مسئله تاریخ و هویت ملی و امثال اینها، اینا همه ظرفیت‌های بسیار مهم و اساسی است که بعضی از این ظرفیت‌ها اختصاصی است، یعنی هیچ کشور دیگری از اونها برخوردار نیست. ما برخورداریم به همدلله. اینها ظرفیت‌های مادی است. لکن در کنار اینها ظرفیت‌های معنوی هست. من اصرار دارم که به این ظرفیت‌های معنوی توجه کنیم. از اینها استمداد کنیم. این ظرفیت‌ها رو به اون چیزهایی که نیاز به فعلیت داره به فعلیت برسونیم.
سایه‌سار نخل ولایت.
مقاومت به معنای